در 14 جولای 1990 یک آقای به اسم دیوید هرتز داشت توی حیاط خونش کارهای باغبونی انجام میداد و حیاط خونش مشرف بود به کوچه توی یک منطقه کوچیک روستایی توی اسکاتلند. وقتی که داشت کارهاش رو انجام میداد متوجه شد که دختر بچه کوچیک حدوداً 6 ساله داره توی پیاده رو حرکت میکنه و یک ون سفیدی با فاصله کم از پشت سر داره دنبال این دختر میره. یکم مشکوک شد، از خونه اومد بیرون، دید که دختر بچه رد شده، یکم دور شده، این ون سفید هم رفت. بعد توی یک جایی از خیابون که نمیتونست کامل ببینه متوجه شد که ون کنار دختر بچه ایستاد، در باز شد، یک مردی پیاده شد و پاهای دختر رو دید که از زمین بلند شد. اون مرد دختر بچه رو به زور سوار ون کرد و حرکت کرد. دیوید شوکه شده بود، دنبال ماشین دوید اما کاری ازش بر نمی اومد. بلافاصله تماس گرفت با پلیس، نیروهای پلیس اومدن اونجا، نشونی ماشین رو داد و همین زمان که داشت با نیروهای پلیس صحبت میکرد یک بار دیگه اون ماشین ون از همون خیابون عبور کرد. دیوید فریاد زد که همین ماشین بود. پلیسا ریختن جلوی ماشین رو گرفتن، در عقب ون رو باز کردن و دیدن که این دختر بچه در حالی که هنوز زنده است یک کیسه پلاستیکی روی سرش کشیده شده و در مرز خفه شدنه. یکی از افسرهای پلیس رفت جلو، دختر رو کشید عقب، کیسه پلاستیکی رو پاره کرد و متوجه شد که دختر 6 ساله خودشه که عقب ماشینه. به چنل فیکشن خوش اومدید. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیوی دیگه با شما هستم. اگر این اولین ویدیو از چنل ماست که میبینید، ما اینجا داستانهای جنایی واقعی تعریف میکنیم. پس اگر به این ژانر علاقه دارید، همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهامون با خبر بشید. قبل از اینکه برم سراغ پرونده امروز، چند تا نکته کوچیک بگم. اول اینکه یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید، به خاطر اینکه بهمون کمک میکنه و خوشحالمون میکنه. اما نکته دوم که مهمتر هم هست، موضوع پرونده امروز مربوط میشه به کودکان و آزار کودکان. اگر فکر میکنید محتوای این شکلی حالتون رو بد میکنه و الان مایل نیستید ببینید، هیچ اشکالی نداره. این ویدیو رو قطع کنید و توی یک ویدیو دیگه با ما همراه باشید. بیشتر از این توضیح نمیدم و میرم سراغ ماجرایی که شروعش کردم. تا اونجایی براتون گفتم که افسر پلیس کیسه پلاستیکی رو پاره میکنه و متوجه میشه دختر 6 ساله دزدیده شده دختر خودش بوده. خیلی شوکه میشه، حالش بد بوده، دختر رو سری میرسونن به بیمارستان و مردی که صاحب ون بوده رو دستگیر میکنن. رابرت بلک 43 ساله که مسئول دلیوری یک شرکت چاپ و پخش پوستر بوده. بومی اون منطقه نبوده و دختر رو دزدیده بوده. توی همون مرحله اول توی بیمارستان مشخص میشه که دختر مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و رابرت بلک فرستاده میشه به زندان تا منتظر دادگاهاش باشه. خیلی زود دادگاه‌های رابرت برگزار میشه و اون به اتهام دزدیدن کودک، آزار و اذیت جنسی اون محکوم میشه به حبس ابد. خب پرونده کم متفاوت شروع شد به خاطر اینکه این پرونده مثل پرونده قاتل سریالی وحشت، اگر دیده باشیدش، اگر ندیدید هم میتونید از طریق لینکش این پرونده رو ببینید، بیشتر به جنایت‌های قاتل میپردازه تا مسیری که قاتل دستگیر شده. من همین اول کار براتون گفتم که چطور رابرت بلک رو دستگیر کردن، اما این پرونده قرار حسابی طولانی باشه و بریم به زندگی رابرت و جنایت‌هاش. یکی از چندشاورترین و وحشتناکترین قاتل‌هایی بوده که من تا حالا باهاش برخورد داشتم. وقتی که رابرت، که راب هم صداش می‌کردن، دستگیر میشه، حبس ابد بهش می‌خوره و فرستاده میشه زندان، پلیس توی ماشینش یه سری وسیله پیدا کرده بوده، یه سری چیز مثل تناب، کیسه پلاستیکی، یه تشک، یه سری اسباب بازی جنسی، یه سری عکس کودکان و خب این به نظرش چیزای مشکوکی بوده. به نظر پلیس کسی که این وسایل رو توی ماشینش داره به نظر نمیاد که آدمی باشه که بار اول این کار رو انجام میده. رابرت توی دادگاه گفته بوده که من همیشه به کودکان میل داشتم، اما این بار وسوسه شدم و این بچه رو دزدیدم. اما برای پلیس این حرف‌ها و به اصطلاح این کیت کامل آدم ربایی که عقب ونش بوده قانع کننده نبوده. به خاطر همین میاد شروع میکنه تحقیق کردن راجب رابرت. توی مرحله اول میاد مدارکی که پیدا کرده از توی ماشین رابرت رو میفرسته برای یک متخصص پروفایل جنایتکاران. این آدم ها به شکل مستقیم توی پرونده ها دخالت نمی کنن. فقط میان اطلاعاتی که از قاتل وجود داره رو بررسی می کنن تا بگن که مثلا چند تا قتل انجام داده، یا میان به اینها قتل ها رو توضیح میدن و مدارک رو نشونشون میدن و این آدم ها یک پروفایلی برای قاتل تعریف میکنن، مثلا قاتل سفید پوسته، این بازه سنی رو داره. کار این آدم ها این شکلیه، به اصطلاح متخصص قاتلان. میان این اطلاعات رو میدن به این آدم و اون بررسی میکنه. این آقای پل بریتین که اون موقع خیلی هم توی بریتانیا آدم مشهوری بوده، این رو که بررسی میکنه یک نظر تخصصی میده. میگه به نظر من اطلاعاتی که شما پیدا کردید از ماشین رابرت و مخصوصاً وجود عکس‌های کودکان توی ماشین، حالا درسته که عکس‌ها رو یه بخشش رو خودش نگرفته بوده، و همه یه چیزهایی که میگید و نوع دزدیده شدن این دختر 6 ساله نشون میده که بار اولش نبوده. احتمالاً چندین ساله داره این کار رو میکنه و خیلی هم حرفه‌ایه. توی گذشتهش تحقیق بکنید. خب این نکته مهمی بوده، اما میدونسته برای بررسی این پرونده باید بیاد ابعاد بررسی رو بزرگ بکنه و در کل بریتانیا پرونده های آدم ربایی و قتل کودکان رو بررسی بکنه و این آغاز یک تحقیق طولانی در مورد این آدم، یک تحقیقی که حدوداً 3 سال طول میکشه و خب نتایج وحشتناکی به همراه داره. قبل از این که من برم سراغ بررسی کردن خود رابرت، یه اطلاعات کلی هم بهتون میدم از وسایلی که توی خونه این آدم پیدا شده. توی خونش تیکه های بریده روزنامه است، عکس کودکانه، فیلم های پورنوگرافی کودکانه، بریده های روزنامه از بچه هایی که مدل عکاسی کودکانن توی روزنامه ها و مجلات، یک عالمه است با بازی جنسیه، عکس هایی از خودشه در حالی که لباس زنونه پوشیده، عکس هایی از خودشه در حالی که یه سری وسیله رو توی مقعد خودش فرو کرده و مریض‌ترین چیزیه که پلیس اون موقع پیدا کرده بوده از یک قاتل. میریم سراغ خود رابرت و ببینیم که اصلا این آدم کی بوده، چی بوده، کجا به دنیا اومده و چه سرنوشتی داشته. رابرت بلک متولد 21 آپریل 1947 توی منطقه گرنج موس اسکاتلند. از یک مادری به دنیا میاد به اسم جسی هانتر بلک، یک مادر مجرد بوده و هرگز نه به خود رابرت نه به هیچ کس دیگه‌ای نمیگه که پدر حقیقی رابرت کی بوده. خب جسی مادر مجرد بوده و توی اون دهه و اون زمان توی منطقه‌ای که زندگی می‌کرده این موضوع خیلی موضوع پذیرفته شده‌ای نبوده. به خاطر همین به محض اینکه رابرت به دنیا میاد، جسی تصمیم می‌گیره که هیچ ارتباطی دیگه با بچه‌ش نداشته باشه، اون رو بزرگ نکنه، بسپرتش به فرزند خوندگی و بره دنبال زندگیش. واقعا هم همین کار رو میکنه. بعد از اینکه بچهش رو میسپره به فرزند خوندگی، میره به استرالیا، ازدواج میکنه، صاحب 4 تا فرزند میشه و دیگه هم حاضر نمیشه هیچ ارتباطی با این بچه رها شده داشته باشه. اما سرنوشت رابرت چی میشه؟ خیلی زود اون توسط یک زن و شوهری که تقریبا 50 ساله بودن به اسم جک و مارگارت چولیپ پذیرفته میشه. جک و مارگارت گفتن 50 و خورده‌ای سالشون بوده، بچه نداشتن، هیچ تجربه ای از بزرگ کردن بچه نداشتن و با توجه به سنشون فکر میکردن درست‌ترین رفتاری که میتونن با بچه داشته باشن سخت گیریه. از همون اول کار شروع میکنن سخت گرفتن به رابرت. اگر یک کار اشتباهی میکرده کتکش میزدن، اگر توی سن کم توی جاش مثلا جاش رو خیس میکرده، دستشویی میکرده، کتک سختی میخورده، همیشه جای کبودی روی بدنش بوده. مارگارت خیلی بهش سخت میگرفته، وادارش میکرده که کارهایی رو بکنه که دوست نداره و این روش تربیتی به نظر این زوج روش درستی بوده. رابرت فقط 5 سالش بوده که پدر خوندهش جک میمیره و مارگارت به تنهایی تربیت اون رو به عهده میگیره. خیلی هم براش کار سختی بوده به خاطر اینکه بچه پرخاشگر و عصبانی بود. البته غیر منطقی هم نیست بچه‌ای که تمام مدت داره توی خونه کتک میخوره و هیچ واکنشی نمیتونه به این رفتارها بده در نهایت عصبی و پرخاشگر میشه. رابرت از قبل از 10 سالگیش دچار سوء تفاهم میشه از اندامهای جنسیش. از همون سن کم شروع میکنه فرو کردن وسایل مختلف به مقعد خودش. براش همه چیز عجیب بوده. براش درک بدنش عجیب بوده. و کم کم این نشونه ها تبدیل میشه به مشکلات جنسی که بعدن پیدا میکنه. توی مدرسه تمام این خشمی که توی خونه داشته رو سر بقیه خالی میکرده. رسماً بچه قلدری بوده، بولی می کرده، بقیه را آزار می داده. حتی یک بار یک بچه ای رو که پای مصنوعی داشته به شدت کتک می زنه. رابرت خیلی هم به نظافتش اهمیت نمی داده. مارگارت خیلی تلاش می کرده که به زور بفرستتش حموم بشورتش، اما در کل بچه ای بوده که همیشه بو می داده. خیلی مشهور بوده، بهش میگفتن بابی بوگندو توی مدرسه. بقیه هم آزارش می دادن. یعنی اون کوچیکتر از خودش را آزار می داده. بزرگتراش هم اون رو اذیت میکردن. این رو در نظر داشته باشید که کلن این اهمیت ندادن به نظافت و بوی گندی که این آدم میداده همه زندگی همراش میمونه. یعنی هر جایی که توی زندگیش میرفته این بوی بد رو هم با خودش میبرده. هر بار هم که توی مدرسه دعوایی میکرده، دردسری درست میکرده، مارگارت رو میخواستن توی مدرسه، در نهایت به کتک خوردن رابرت ختم میشده. 11 سالش بوده که مارگارت هم از دنیا میره. رابرت 11 ساله حالا مارگارت رو هم از دست داده، با اینکه آدم خیلی مهربونی باهاش نبوده، اما بالاخره یک کسی بوده که از بچگی این رو دیده بوده. دوباره این رو میفرستن پیش یک خانواده دیگه‌ای به طور موقت تا تکلیف زندگیش معلوم بشه. اما تو همین زمانی که پیش این خانواده دومه، وارد یک دستروی زنونه میشه و شروع میکنه به آزار و اذیت کردن یک دختر جوان. خب این اتفاق که میفته، این خانواده تماس میگیرن با مددکارهای اجتماعی و میگن که ما دیگه نمیتونیم رابرت رو نگه داریم. خب مددکار اجتماعی هم اون رو میفرسته به یک مرکز نگهداری از اطفال. این مرکز نگهداری از اطفال دو جنسیتی بود، یعنی هم دخترها اونجا بودن هم پسرها اونجا بودن. و این وسط یه سری اتفاقات هم شروع میشه دیگه. یعنی رابرت که میاد اونجا میبینه که اینجا اصلا محیط متفاوته، همه دارن با هم زور میگن، پسرها به راحتی اندام جنسیشون رو نشون دخترها میدن، آزار و اذیت خیلی رواج داره و واقعا هم خودش توی اون محیط حل میشه، به خاطر اینکه بارها مربیها شکایت کرده بودن که این آدم الفاظ جنسی خیلی زشتی رو در موردشون استفاده میکنه، بهشون تیکه های جنسی میندازه. حتی یک وقتی که توی این مرکز بوده، چند تا از پرستارها به زور میتونن یک دختر بچه‌ای رو از توی تخت این بیرون بکشن که توی تخت رابرت و چند تا پسر دیگه این دختر رو اونجا کشیده بودن و به زور لباساش رو در آورده بودن. خب مجموع این اتفاقها که توی اینجا میفته منجر میشه به این که رابرت رو بفرستن به یک مرکز نگهداری از کودکان به اسم رد هاوس که مخصوص پسرها بوده. فکر میکردن که با این روش احتمالا خیالشون راحت تره. وقتی که رابرت فرستاده میشه اونجا 12 سال است و به محض اینکه میرسه اونجا متوجه یک قانون قدرت، یک سیستم قدرت اونجا میشه. اونم اینه که بچه های بزرگتر به بچه های کوچیک آسیب میزنن و افرادی که اونجا در قالب مربی هستن هم به بچه ها. شکلش شکلیه. از لحظه‌ای که رابرت وارد اونجا میشه، یکی از مسئولین این رد هاوس شروع میکنه به سوء استفاده جنسی از رابرت. از 12 سالگیش تا 15-16 سالگیش که توی اون مرکز زندگی میکرده، این آدم تمام مدت این کار رو تکرار میکرده. زندگی بی دردسری هم نداشته. توی 12 سالگیش سعی میکنه توی زمین فوتبال به یک دختری تعرض بکنه. میگیرنش، میارنش برای اینکه حالا تنبیهش بکنن و هیچ اثری از پشیمونی و ناراحتی توی وجود این آدم نبوده. 15-16 ساله که میشه، دولت براش یک کاری پیدا میکنه و یک خونهی برای اینکه بتونه اونجا بمونه و اجارش رو بتونه پرداخت بکنه، برای اینکه مستقل بشه. از رد هاوس میاد بیرون، بعد از سالها مورد سوء استفاده قرار گرفتن، میره طبقه بالای یک قصابی، یک اتاق یک سویتی بهش میدن اونجا زندگی میکرده و در قالب مسئول دلیوری، مسئول رسوندن گوشت به مشتری ها توی همون قصابی شروع به کار میکنه. خب این زمان طبق حرفهای خودش وقتی که گوشت رو میبرده دم خونه مشتری ها، اگر متوجه میشده که طرفی که توی خونه است یک دختر جوون کم سن و ساله، به زور وارد خونه میشده و بهش آزار میرسونده. حرفهایی که میزنه، یعنی حرفهایی که زده بوده، اینه که با 30 تا 40 دختر این کار رو کرده. اما ما میدونیم که اون زمان هیچ شکایتی از این آدم ثبت نشده. حالا اینکه راست میگفته یا دروغ میگفته رو من نمیدونم. یک روز غروب تابستون توی 1963 وقتی که 16 سالش بوده، داشته توی یک محوطه‌ای راه میرفته، نگاه میکرده، توجهش جلب میشه به محوطه بازی بچه ها و متوجه یک دختر بچه 7 ساله میشه. وقتی که این دختر بچه 7 ساله تنها میشه، رابرت میره نزدیکش و بهش میگه که من یک جعبه پر از بچه گربه دارم، میخوای بیای این بچه گربه ها رو ببینی؟ این بچه جایی بوده که مادرش هم بهش دید نداشته و کسی متوجه صحبت کردن این بچه با رابرت نمیشه. خب خیلی کنجکاو بوده، گول میخوره، میاد، رابرت میبرتش توی یک پناهگاهی که مربوط به زمان بمباران و جنگ و اینجور چیزها بوده، میبرتش توی اون پناهگاه و دستش رو میذاره روی گلوی این بچه. وقتی که این بچه خفه میشه، یعنی در حقیقت نمیمیره، بیهوش میشه، اونجا خودارضایی میکنه و بعد هم از اونجا میاد بیرون. این بچه بیهوش بوده تا یک زمانی، دنبالش میگشتن. وقتی که بهوش میاد، در حالی که هنوز گیج میزده، میاد توی خیابون، خانوادهش پیداش میکنن، مردم دورش جمع میشن، میرسوننش بیمارستان، اداره پلیس، و ما نشونی هایی که به پلیس میده خیلی سریع رابرت رو پیدا میکنن. عجیب ترین بخش ماجرا اینجاست که این آدم یک بچه رو تا مرز خفه شدن برده و خب احتمالاً ولش کرده به خاطر اینکه فکر میکرده واقعا مرده، ولی دادگاه در نهایت میگه که به خاطر میل شدید جنسی و رفتار نامتعارف 1 سال بهش حبس میده. این 1 سال حبس هم تعلیق میشه و اصلا این آدم زندان نمیره. قاضی بعد از اینکه حکم رو تعلیق میکنه بهش اخطار میده که باید از این شهر بری. اون هم میپذیره، از این شهر میره، میره یک جای دیگهی به عنوان پستچی و کسی که حالا روزنامه ها رو میرسونده شروع به کار میکنه و 17-18 ساله بوده که آشنا میشه با یک دختری به اسم پاملا. پاملا اولین و تنها دوست دختر رابرت بوده. خیلی هم همه چیز بینشون خوب بوده، همه چیز هم عاشقانه پیش میرفته، انقدری که رابرت بعد از یک مدت کوتاه دوستی به پاملا پیشنهاد ازدواج میده، اما خب پاملا رد میکنه. خیلی زود هم بعد از اینکه این پیشنهاد ازدواج رو رد میکنه، ازش جدا میشه، رابطش رو قطع میکنه و دلیل جدا شدن رو سلیقه عجیب و غریب جنسی و خواسته های عجیب جنسی مطرح میکنه. هیچ وقت این پاملا جزئیاتی رو در مورد این موضوع مطرح نمیکنه، اما تا الان فهمیدیم که با یک آدم سالم طرف نیستی. سال 1966 یک پیرمرد و پیرزنی تصمیم میگیرن که بهش یک اتاق بدن و این بیاد اونجا زندگی بکنه، اما خیلی زود اون پیرمرد و پیرزن میفهمن که زمانی که توی خونه نیستن، رابرت به نوه 9-10 سالشون آزار جنسی میرسونه. این خانوم و آقا تصمیم میگیرن که هیچ شکایتی از رابرت نکنن به خاطر اینکه نمیخواستن روح نوهشون آسیب ببینه و این قرار بگیره توی موقعیتی که توی دادگاه باشه بیانیه بخونه، فقط از خونه میندازنش بیرون. به نظر من خیلی کار اشتباهی کردن به خاطر اینکه احتمالاً به نوهشون یاد دادن که هیچ وقت دنبال عدالت نرو، هیچ وقت نرو به کسی که آسیب زده حقش رو بدی، هیچ وقت. به نظر من خیلی کار اشتباهی بوده، اما خب در نهایت این کار رو میکنن. رابرت بعد از یک مدتی برمیگرده به همون شهر اولی که توش بزرگ شده بوده و پدر مادر خونده اولش اونجا بودن. یه مدتی توی اون شهر بوده، یک باری که اونجا بوده دوتا از دوستای پدر خونده مادر خوندهش رو میبینه و اونها بهش جا میدن، میگن که باشه بیا فعلا خونه ما زندگی کن. این زمان 19 سالشه. این زوج یک دختر 6 ساله داشتن و باز هم دختر 6 سالشون رو با رابخونه تنها میذارن و خب میدونیم که همون ماجرای قبلی تکرار میشه. اما این زوج تصمیم میگیرن که ازش شکایت بکنن خب دادگاه براش برگزار میشه و در نهایت یک سال حبس میگیره. سال 1967 میره زندان و یک سال توی زندان میمونه. سپتامبر 1968 از زندان آزاد میشه. وقتی میاد بیرون دنبال کار بوده. خیلی هم ورزشکار خوبی بوده. توی دوره نوجوانی جوانیش خیلی ورزش کرده بوده. ورزش مورد علاقهش هم شنا بوده. از قضا به واسطه همین موضوع یک کار توی یک استخر هم پیدا میکنه. خیلی هم براش کار خوبی بوده. ما میدونیم که این آدم پدوفیله، این آدم مریضه. توی استخر که بوده یکی از اصلی ترین کارهاش این بوده که از دختر بچه ها یواشکی عکس بگیره. یک تعداد زیادی از این عکس ها توی خونش پیدا میشه. لباس شنای این بچه ها رو میدزدیده. می آورده توی خونش نگه می داشته. حتی یه سری عکس ازش وجود داره که لباس شنای اینها رو پوشیده و از خودش عکس گرفته. همه اینا رو می برده توی خونش و علاوه بر همه این عکس ها می گشته و فیلم های غیر اخلاقی مربوط به زیر سن قانونی پیدا می کرده. اون موقع دسترسی به اینترنت این شکلی نبوده که هر چیزی رو بشه پیدا کرد. به خاطر همین پا می شده می رفته به منطقه کینگز کراس، می رفته توی کتاب فروشی و یک آدمی از یک کتاب فروشی دستی این فیلم ها رو می خریده. اگه این کینگز کراس براتون خیلی آشناست، این همون جاییه که ایستگاه قطارش قطاریه که هری پاتر می رفت اونجا و می رفت به سمت هاگوارتس. من این کلمه رو که شنیدم، این جا رو که شنیدم یادم اونجا افتاد. می رفته به این منطقه، می رفته توی کتاب فروشی و این فیلم های غیر اخلاقی رو می خریده، می آورده توی خونه نگه می داشته و کم کم هم به اینها معتاد می شده دیگه. این روند هی تکرار می شده همیشه. علاوه بر همه این فیلم هایی که می خریده داشته نگه می داشته، یک عالم عکس هم از بچه ها داشته که یا به شکل رندوم ازشون گرفته بوده یا توی یک مجله دیده بوده، کنده بوده. خلاصه که به هیچ عکسی از بچه ها رحم نمی کرده و روی تعداد زیادی از این عکس ها وقتی توی خونش پیدا میشه نشونه ها و علائم خود ارضایی وجود داشته. سال 1971 تصمیم میگیره که یه بار دیگه توی لندن جابجا بشه. میره به یک منطقه دیگه. یک بار توی یک باری بوده و داشته دارت بازی میکرده، مشروب میخورده. دو نفر رو میبینه، ادی و کتی ریسون. با هم شروع میکنن صحبت کردن. این ادی و این کتی بهش میگن که ما مال این منطقه اسکاتلندی. میگه ای منم مال همون منطقه. در حال که با هم حرف میزدن اینا بهش میگن که باشه بیا خونه ما یه مدتی با ما زندگی کن. ادی و کتی 7 بچه داشتن و رابرت میره پیش اونها. عجیب ترین ماجرای این پرونده اینه که هیچ مورد آزار و اذیتی توی این خونه ثبت نشده. شاید میترسیده که به درد سر بیفته، شاید نمیخواسته که این خونه ها رو هم از دست بده. یک نکته ای رو فراموش کردم بگم. شغلش توی اون استخر رو به خاطر این از دست میده که متهم میشه به لمس کردن یک دختر جوون، در حالی که هیچ وقت ثابت نمیشه. این اون دختر نمیتونه ثابت بکنه، اما عذرش رو میخوان و ازش میخوان که از اون استخر بره. برای همین هم توی لندن جابجا شده بوده، اومده بوده به این منطقه. میرسیم به سال 1976. تقریبا 30 سال است، میخواد شغلش رو عوض بکنه، میره یک جایی برای شغل و به عنوان راننده ماشین دلیوری ارسال پوستر توی یک شرکت چاپ و پخش پوستر استخدام میشه. خب این راننده قرار بوده سفر بکنه به تمام بریتانیا و بخشایی از اروپا. چه شغلی بهتر از این برای یک آدمی که کم کم قرار تومهاش رو انتخاب بکنه؟ خیلی شغله براش شغل خوبی بوده. همکاراش همیشه در موردش میگفتن که رابرت خیلی به نظافتش اهمیت نمیده، همیشه شلخته است، همیشه بو میده، اما خیلی آدم سخت کوشیه به خاطر اینکه حاضر میشه سفرهای طولانی رو به سراسر بریتانیا بره، همیشه سفرهای دور و دراز رو قبول میکنه. این در حالیه که اکثر راننده ها از قبول کردن همچین سفرهای پرهیز میکنن به خاطر اینکه خانواده دارن، زن و بچه دارن، نمیخوان راه بیفتن توی جاده حالا مثلا یک هفته دو هفته توی سفر باشن. ولی خب ما میدونیم که رابرت چندان هم اثر لطف و محبت این سفرها رو قبول نمیکرده. در مورد زندگیش یه سری اطلاعات به دست آوردیم. حالا قراره بیایم سراغ مقتولین و قربانی های رابرت. اولین کسی رو که کشته آخرین کسیه که پلیس تونسته ثابت بکنه قاتلش رابرت بود. اما به خاطر اینکه من روی اون تایملاین، اون خط زمانی صحیح زندگی رابرت میخوام پیش بیام، این رو اینجا توضیح میدم و در پایان زمانی که به دادگاهاش میرسیم میگم که چطور میتونن این قتل رو هم بهش ربط بدن. 12 آگوست 1981 جنیفر کاردی 9 ساله توی ایرلند شمالی زندگی میکنه، توی تعطیلات تابستونیشه، 2 هفته پیش تولدش بوده، 1 دوچرخه کادو گرفته، با همه ذوق و شوقش داره با این دوچرخه توی محوطه اطراف خونهشون بازی میکنه. به مامانش میگه که من با دوچرخم دور میزنم، میرم دم خونه دوستم برمیگردم. ساعت 4:30 قرار بوده تلویزیون برنامه کودک محبوبش رو نشون بده. همه کاراشو میکنه که بره. ساعت 1:40 راه میفته از خونه با دوچرخه، میره سمت خونه دوستش. بعد از ظهر بوده مادرش پت از توی حیاط صدای دوچرخه میشنوه. کنجکاو میشه، میاد در پنجره و میبینه که دخترش توی حیاط نیست. فکر میکرده که دخترش برگشته و داره بازی میکنه. نگرانش میشه، میاد دم در توی کوچه رو میگرده. همون موقع همسرش هم از سر کار میرسه. میاد اندرو پدر جنیفر با مادرش پت شروع میکنن گشتن دنبالش. مسیر رو تا خونه دوستش میرن، هرچی میگردن پیدا نمیکنن که دخترشون کجاست. من یه مستندی دیدم، یه تیکه هایی دیدم از صحبت های اندرو و پت در مورد دخترشون. میگن که ما توی یک منطقه روستایی توی اسکاتلند زندگی میکردیم و از خیلی چیزهایی که امروز مهمه خبر نداشتیم. ما راجب پدوفیل نشنیده بودیم، راجب اینکه کودکمون میتونه دزدیده بشه و بهش آسیب رسونده بشه اصلا فکر نکرده بودیم. همیشه بچه های ما راحت توی اون منطقه بازی میکردن. برای همین وقتی که جنیفر گم شد، ما فقط میگفتیم که احتمالاً رفته جایی، احتمالاً سرش گرم شده، شاید تصادف کرده. هیچ وقت فکر نمیکردیم که اتفاق بدتری براش افتاده. در نهایت وقتی که پدر و مادر جنیفر نمیتونن اثری از دخترشون پیدا بکنن، ساعت 9 شب تماس میگیرن با پلیس و ثبت میکنن که دخترشون گم شده. همون موقع جستجوی پلیس توی منطقه شروع میشه. 200 آدم که مجموعی بودن از افسرهای پلیس، نیروهای داوطلب، شروع میکنن گشتن منطقه. صبح روز بعد دوچرخه جنیفر زیر بوته ها پیدا میشه. با یه سری برگ و علف و شمشاد این دوچرخه رو پنهان کرده بودن. وقتی دوچرخه رو در میارن متوجه میشن که دوچرخه سالمه، پس یعنی جنیفر تصادف نکرده و جک دوچرخه باز شده. یعنی این که احتمالاً جنیفر ایستاده بوده، جک باز میشده، خیلی هم راحت نبوده که بگی موقع انداختن باز شده، احتمالاً جنیفر ایستاده بوده. چیزی که اون زمان پلیس حدس میزنه اینه که توی همون زمانی که جنیفر گم شده از خونه اومده بیرون، یه نم بارونی گرفته. احتمالاً این با دوچرخش اومده زیر درخت که حالا مثلا یه روپوشی بپوشه یا زیر برگ درخت از بارون در امان باشه و همونجا بوده که دزدیده شده. خانواده جنیفر خیلی امیدوار بودن که دخترشون زنده پیدا بشه. تلاش میکردن، نیروهای داوطلب و پلیس میگشتن. اما 18 آگوست 2 تا سگ پلیس جسد جنیفر رو توی یک آبگیر، یک جای شبیه باتلاق پیدا میکنن. وقتی جسد جنیفر رو میارن بیرون، ساعتش خواب رفته بوده و خب بر اساس زمان مرگ تشخیص میدن که همون هلوهوش ساعت 1:40 یکم بعدترش احتمالاً دزدیده شده، همون زمان کشته شده. اما نکته دردناک در مورد جنیفر اینه که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و علائم خفه شدگی داره، اما دلیل مرگش غرق شدنه. یعنی احتمالاً قاتل بعد از تجاوز اون رو بیهوش کرده و زنده توی باتلاق انداخته. ورود اون مایع به ریه منجر به مرگ جنیفر شده بوده. از اونجایی که جایی که جسد پیدا شده بسیار نزدیک به یک جاده بین شهری بوده، پلیس حدس می‌زده که کسی که این کار رو کرده راننده ماشینیه که احتمالاً خیلی سفر می‌کنه و ما می‌دونیم که رابرت آدمی بوده که زیاد سفر می‌کرده به خاطر اینکه باید پوسترها رو از چاپخونه می برده به شهرها و کشورهای دیگه. رابرت صبح 12 آگوست 1981 بار داشته به منطقه بیرمنگام و لیورپول میرسه به اونجا، اومده بوده توی اون جاده، داشته راه میرفته، کارش رو کرده بوده، یک فرصتی داشته برای اینکه استراحت بکنه، یک ناهاری بخوره و همونجا بوده که جنیفر رو میبینه. تصمیم میگیره بدزدتش به خاطر اینکه دیگه اون فیلم ها و عکس ها براش کافی نبوده و حالا به یک قربانی واقعی احتیاج داشته. بدترین بخشش اینه که خانواده جنیفر 3 دهه منتظر شدن تا قاتل بچهشون پیدا بشه و این خیلی دردناکه. قربانی بعدی یک دختر 11 ساله است به اسم سوزان مکسول، توی روستای کرین هیل لب مرز اسکاتلند توی بریتانیا. همونجا زندگی کرده، همونجا به دنیا اومده. 30 جولای 1982 بوده. سوزان داشته میرفته با دوستش تنیس بازی بکنه. به مامانش میگه که من میرم تنیس بازی میکنم، بعد هم برمیگردم، خودم میام خونه، نمیخواد نگران باشی. سوزان میره به زمین تنیس و اون زمانی که مامانش میدونسته که ساعت تنیس دخترش کی تموم میشه. ساعتش که تموم میشه، مامانه میگه که خودش برنگرده بهتره، بذار با ماشین برم دنبالش. با ماشین راه میفته، میرسه به زمین تنیس و میبینه که دخترش اونجا نیست. خب تموم شده تنیسش، برگشته خونه. توی مسیر میاد ولی باز هم دخترش رو نمیبینه. میرسه خونه، میبینه دخترش نرسیده خونه و اینجا کم کم نگرانی ها شروع میشه. یک شاهد عینی میگه که ساعت 4:30 عصر دم رودخونه سوزان رو دیده. یک ون سفیدی هم دور از اون سر این پل رودخونه وایساده بوده. میگه دیدتش که راکت تنیسش دستش بوده، تیشرت داشته، دامن تنیس پوشیده بوده و داشته برمیگشته خونه. این زمان 300 نیروی پلیس شروع میکنن کار کردن روی این پرونده و خب امیدوار بودن که سوزان رو پیدا بکنن، زنده پیدا بکنن. وقتی که یه چند روزی میگذره شروع میکنن گشتن رودخونه، فکر میکنن که شاید غرق شده، توی آب افتاده. غواص ها میرن برای اینکه پیدا بکننش، اما هیچ اتفاقی نمیفته. 12 آگوست 395 کیلومتر دورتر از جایی که سوزان گم شده بوده، یه پیکی داشته یک میونبری میزده از توی جنگل برای اینکه بره برسه به یک مقصدی. موقع رفتن متوجه میشه که یک عروسکی افتاده زیر بوته ها و خب توجهی نمیکنه، میره. موقع برگشت وقتی دقت میکنه میبینه که درسته که کوچیکه هم به نظر عروسک نمیاد. جوراب پاشه، شاید مانکن باشه. میاد نزدیکتر و میبینه که جسد یک دختر بچه است. تماس میگیره با پلیس. پلیس میاد به اون منطقه و میبینه که بله، جسد یک دختریه که به حدی فاسد شده که چهرش قابل شناسایی نیست. از طریق دندونهاش متوجه میشن که بله، جسد متعلق به سوزانه. سوزان 24 ساعت با رابرت توی ماشینش تنها بوده، بعد هم رسونده بودتش اونجا، کشته بودتش و رهاش کرده بوده. خیلی نمی شده تشخیص داد که چه اتفاقی براش افتاده، اما از اونجایی که جسد برهنه بوده و لباس زیرش رو گذاشته بودن زیر سرش، پلیس متوجه میشه که قطعاً انگیزه جنسی هم مطرح بوده. قصه اینه که اون روز رابرت توی اون منطقه بار داشته و قرار بوده که بره به دوتا از مقصداش، منطقه ادینبورگ و گلاسکو. داشته مسیرش رو میرفته، نزدیک پل سوزان رو میبینه و به نظرش دیدنش کافی بوده دیگه، خلوت بوده روی پل، کسی نبوده. با سرعت میره سراغش، سوزان رو میدزده و اون رو سوار ونش میکنه. به خاطر شدت پوسیدگی هیچ وقت علت مرگ سوزان پیدا نمیشه، اما وضعیت جسد این شکلی بوده که دست‌ها و دهنش هم بسته بودن. خب خیلی برای خانوادش وحشتناکه، اما جسد بچهشون رو پیدا میکنن. در 8 جولای 1983 کارولاین هاگ 5 ساله میاد پیش مادرش، ازش اجازه میگیره که بره بیرون، بره توی یک محوطه ساحلی که نزدیک خونه‌شون یک پارکی اونجاست و بچه‌ها میان بازی میکنن، بازی بکنه. مادرش هم قبول میکنه. توی ادینبرگ اسکاتلند بوده. میره اونجا شروع میکنه بازی کردن. همه چیز هم عادی بوده. قرار بوده که بعد از یک مدتی این کارولاین هاگ 5 ساله برگرده خونه، اما خیلی کوچیک بوده. به خاطر همین برادرش میره دنبالش و وقتی متوجه میشه که توی محوطه بازی نیست خیلی سریع برمیگرده خونه، به مادر و پدرش میگه. اونها میان بیرون شروع میکنن به گشتن، اما هیچ خبری نبوده. ساعت 8 شب به پلیس گزارش میدن و اونها شروع میکنن به جستجو. توی چند تا منبع، یعنی در حقیقت توی دو تا منبع، من خوندم که یه سری شاهد وجود داره که میگه که دیدن که یک مرد ژولیده بدبویی با یک عینکی اومده اونجا توی محوطه بازی و پیش کارولاین نشسته. توی یکی از این منابع اومده که شاهد عینی میگه که اینها با هم حرف میزدن، چون من شنیدم که کارولاین به این مرد گفتش که آره لطفاً. با هم رفتن سمت شهر بازی که نزدیک اون منطقه ساحلی بود. اونجا سوار چرخ و فلک شد کارولاین، بازی کرد و بعد اومدن و به نظر من کارولاین از همراهی با این مرد از یک جایی به بعد دیگه ناراحت بود. خب این اطلاعات از این نظر من گفتم که دو تا منبع گفتنش به چند دلیل. اولیش این که تا اینجای کار ما فهمیدیم که رابرت علاقه داره به این که یواشکی کسی رو بدزده، اصلا دوست نداره دیده بشه، اصلا دلش نمیخواد مرکز توجه باشه، قابل شناسایی باشه. به خاطر همین این که بیاد با کارولاین حرف بزنه، بازی کنه، ببرتش شهر بازی، یکم دور از الگوی رفتاریشه. اما از اون طرف بعدها مشخص میشه که رابرت برای هر قتلش از یک فریم عینک متفاوت استفاده میکرده و خب این نشونه عینکی که اون شاهد دیده یک گزینه‌ای که میشه بهش استناد کرد، اما خب توی همه منابع نبوده. به خاطر همین هم من گفتم بهتون که بعضی از منابع، دو منبع فقط این موضوع رو ذکر کردن. 200 تا مأمور شروع میکنن به گشتن اون منطقه به امید این که بتونن کارولاین رو زنده پیدا بکنن. در نهایت در 18 جولای 1983 جسدش 480 کیلومتر جنوب جایی که گم شده بود در حاشیه یک جاده کاملا برهنه پیدا میشه. اینقدر جسد این بچه پوسیده شده بوده و تجزیه شده بوده که حتی از دندونش هم نمیتونن تشخیصش بدن، خیلی پوسیدگی شدید بوده. فقط مادر و پدرش از لباسهایی که اطراف جسد پیدا میشه تشخیص میدن که دخترشونه. این زمان پلیس تونسته بوده پرونده سوزان و کارولاین رو به همدیگه ربط بده و احتمال میداده که یک قاتل وجود داره، قاتلی که از این منطقه ها داره رد میشه، داره با ماشینش عبور میکنه، قربانیش رو انتخاب میکنه، میدزده، میبره جای دورتر و اون رو از ماشینش پیاده میکنه. اما نتونسته بوده ماجرای جنیفر رو به این دوتا ربط بده به خاطر اینکه از نظر فاصله خیلی دورترین اتفاق افتاده بوده. پلیس میاد یک پروفایلی تنظیم میکنه از این قاتل برای اینکه ببینه که اصلا با کی طرفه. میگه که احتمالاً شغلش مربوط به اینه که توی جاده باشه، رفت آمد بکنه، احتمالاً مسئول دلیوری، راننده است، آدم فرصت طلبیه. پژوهشگرای پلیس میگن که این قاتل، قاتل برنامه ریزی کردن نیست. یعنی صبح ها نمیشه بگه که خب من امروز میرم یک نفر رو بکشم. کارش رو میکنه و توی راه اگر به پستش بخوره آدم هم میکشه. به خاطر همین پلیس میره با یه سری راننده و مسئول دلیوری و اینجور چیزها صحبت میکنه، اما اسم رابرت هیچ وقت توی این لیست نبوده. به نظر میاد که رابرت یک مدتی دست از این کار کشیده بوده. به نظر میاد. چرا میگم به نظر میاد؟ دلیلش رو بعدن بهتون میگم. خب این دوره خیلی هم دنبالش بودن. 4 تا مرکز پلیس مختلف توی مناطق مختلف، جایی که دختر بچه ها گم شده بودن و جایی که جسدشون پیدا شده بوده. گفتم که الان 2 تا پرونده است دیگه، کارولاین و سوزان. 4 تا مرکز پلیس مختلف، یک عالمه نیروی پلیس کاراگاه، همه داشتن دنبال این آدم میگشتن. و خب به نظر میاد که گم و گور شده یک مدتی. در 26 مارچ 1986 توی یورکشایر غربی کمی قبل از ساعت 8 یک دختری به اسم سارا در کنار مادرش به اسم جکی هارپر نشسته بودن و داشتن تلویزیون میدیدن. خواهر کوچیک سارا هم بوده، داشتن سریال میدیدن. سریال که تموم میشه، این دختر 10 ساله سارا کنار مادرش بوده. مادرش بهش میگه که میری از مغازه، یک مغازه محلی اونجا بوده، یکم نون بگیری. سارا هم قبول میکنه، میاد بیرون، میره نون میخره، 2 تا بسته چیپس میخره. فروشنده توی صحبتاش میگه که یک مرد جولیدهی که تقریبا داشت کچل می شد هم اومد تو و بعد هم همزمان با سارا از مغازه خارج شد. شاهدین دیدن که سارا از مغازه میاد بیرون، میره سمت یک کوچهی که از این کوچه میونبر بزنه بره به خونهشون. توی اون کوچه یک ون سفید پارک بوده و سارا هیچ وقت به خونهشون نمیرسه. ساعت 8:30 میشه و جکی میبینه که دخترش نیومد خونه. نگران میشه. کلر دختر دیگهش رو میفرسته برای اینکه ببینه خبری میتونه پیدا بکنه یا نه، ببینه مثلا دخترش بیرون دوستی آشنایی دیده داره حرف میزنه یا نه، خیلی مغازه نزدیک بوده. کلر میاد میگه و خبری از خواهرش نیست. میان بیرون، نگران شده بودن، تماس میگیرن حدود ساعت 9 با پلیس، خیلی سریعتر از بقیه به پلیس زنگ میزنن. 100 تا نیروی پلیس شروع میکنن به گشتن منطقه. همون زمان پلیس حدس میزده که این پرونده به پرونده سوزان و کارولاین هم مربوطه، اما ترجیح میده که چیزی به مادرش نگه برای اینکه نگرانیش رو بیشتر نکنه و این پرونده رو به شکل مستقل بررسی بکنن برای اینکه ببینن چه اتفاقی میفته. اما خب هرچی میگردن به هیچ نتیجه ای نمیرسن. 19 آوریل، 3 هفته بعد از گم شدن سارا، یک آقایی داشته سگش رو توی یک منطقه‌ای راه میبرده، داشته با این سگش میگشته، متوجه یک چیزی توی رودخونه میشه. به نظرش یک کیفی، یک لباسی، یه چیز عجیبی توی رودخونه بوده. یه چوبی برمیداره، این رو هل میده سمت آب و میبینه که سنگین تر از لباسه. وقتی که این چیزی که توی آب بوده میرسه به ساحل، متوجه میشه که جسد یک دختر بچه است. بلافاصله با پلیس تماس میگیره، نیروهای پلیس میان و خیلی زود مشخص میشه که جسد متعلق به سارا هارپره. طبق اطلاعاتی که من تونستم پیدا بکنم، ضربه به سر و گردن، آسیب شدید به سر و گردن به وجود اومده بوده در مورد سارا. روی بدنش جای آسیب دیدگی بوده، بسیار با خشونت بهش تجاوز شده بوده و وقتی هم که جسدش رو انداخته بودن توی آب هنوز زنده بوده و بر اثر خفگی مرده. خب الان شد 4 تا قتل. نیمه دوم دهه 80 یک اتفاق مثبتی توی سازوکار عدالت کیفری توی امریکا میفته. میان سیستمی درست میکنن که بتونن پرونده ها رو به هم ربط بدن و هر پلیسی به این سیستم دسترسی داشته باشه، بتونه اطلاعات رو کامل بکنه. اما با وجود این موضوع، این زمان پرونده جنیفر همچنان مرتبط نشده به پرونده سارا، کارولاین و سوزان، به خاطر اینکه دورتر بوده، اطلاعات متفاوت بوده. یعنی ما اینجا میبینیم که جسد خیلی دورتر از جایی که به قتل رسیده پیدا شده، اما توی پرونده جنیفر این اتفاق نیفتاده. به خاطر همین هم خب پلیس هنوز این رو ربط نداده. اما بر اساس این اطلاعات، یعنی بر اساس همه اطلاعاتی که وارد این سیستم شده، پلیس میاد میگه که قاتل ما سفید پوسته، 30 تا 40 سال است، کثیف و نامرتبه، احتمالاً تحصیلات دانشگاهی نداره، تنها زندگی میکنه، علاقه من به پورنوگرافی و پورنوگرافی کودکانه. و خب هممون هم میدونیم که دنبال کی میگردن، دنبال رابرت بلکی که هنوز شناسایی نشده. ماجرا هنوز ادامه داره. 23 آپریل 1988 توی ناتینگهام یک دختر خیلی ریزمیزه 150 سانتی به اسم ترزا ترنهیل 15 سالش بوده، اما ریز نقش بوده و کمتر از سندش نشون میداده. داشته با دوست پسرش میرفته سمت خونه، از بیرون اومده بودن. دوست پسرش اسمش اندرو بوده، از یک جایی باهاش خدافظی میکنه و این ترزا خودش مسیرش رو ادامه میده. یک ونی میاد نزدیک میشه، ون سفید. یک نفری از ماشین پیاده میشه، کاپوت رو باز میکنه، صدا میکنه ترزا رو، میگه چیزی از موتور ماشین سر در میاری؟ و خب ترزا میگه نه و شروع میکنه سریع حرکت کردن. این سریع حرکت کردن در نهایت منجر به این میشه که رابرت بدوه دنبالش، بگیرتش، دهنش رو بگیره، بیارتش سمت ون. اما خب ترزا به نسبت بزرگتر از بقیه بچه ها بوده و اصلا دلش نمیخواسته که همچین اتفاقی براش بیفته. اون لحظه قدرت تصمیم گیری بیشتری نسبت به بچه های دیگه داشته. همه اونا کوچیک بودن، 10، 11، 5 ساله. به خاطر همین شروع به مقاومت میکنه. وقتی که دهنش بسته بوده نمیتونسته جیغ بکشه، اما میتونه سر خودش رو آزاد بکنه و خیلی محکم گاز بگیره رابرت رو. و بعد هم شروع میکنه لگد زدن، پاهاشو قفل کردن و حمله کردن به رابرت. تا جایی که میتونه مقاومت میکنه و وقتی دهنش آزاد میشه شروع به فریاد زدن هم میکنه.
این فریاد در نهایت اندرو رو که خیلی دور نشده بوده با خبر میکنه، بر میگرده، اون هم فریاد میزده. این صحنه رو که رابرت میبینه ترزا رو رها میکنه، سوار ماشینش میشه و در حالی که فحش میداده از صحنه دور میشه. ترزا توی صحبتاش به پلیس میگه که یک آدم درشت هیکل بسیار بدبوی بود، بسیار کثیف بود و من سعی کردم مقاومت کنم و توضیح میده که چطور کتکش زده اون رو و چجوری مقاومت کرده. میاد خونه به پدر و مادرش میگه، مراجعه میکنن به اداره پلیس، شکایت رو ثبت میکنن، اما با وجود اطلاعاتی مثل حالا اطلاعات بصری که دیده بوده و ون سفید، پلیس این پرونده رو ربط نمیده به پرونده های قبلی، شاید به این دلیل که سن ترزا بیشتر از مقتولین قبلی بوده. اما خب هیچ کس هم شماره پلاک رو ثبت نکرده بوده دیگه، دستشون به جایی بند نبوده. این اتفاق فقط باعث میشه که زندگی ترزا به شکل طولانی مدت تحت تاثیر قرار بگیره. اون دیگه همیشه ترس این رو داشته که کسی دنبالش بوده. میایم یکم جلوتر، توی 14 جولای 1990 مندی ویلسون 12 ساله با سگش رفته بوده پیاده روی، رفته بودن با همدیگه راه برن و یک مردی سعی میکنه بهش نزدیک بشه. از شانس مندی سگ شروع میکنه حمله کردن به طرف این مرد، پارس کردن، اون میترسه و فرار میکنه. همون روز رابرت بعد از این حمله ناکام میره نهار میخوره و با ونش میاد توی خیابون، توی یک خیابونی که حیاتهای باغدار داشته، حیاتهایی بوده که پرچین داشتن، دید داشتن به خیابون. متوجه یک دختر 6 ساله‌ای میشه که داره توی خیابون راه میره، میره نزدیک، دختر رو به زور سوار ماشین میکنه، بیخبر از این که دیوید هرتز همسایه این دختر بچه شاهد دزدیده شدنش بوده. دیوید با پلیس تماس گرفته، همون جوری که اول ویدیو گفتم، میان رابرت رو دستگیر میکنن، ولی این زمانی که دختر رو برده بوده فرصت کرده بوده که بهش تجاوز بکنه. قصه این بوده که اون مسیر رو رفته بوده یک جایی، دختر بچه رو برده بوده، حالا برای اینکه بره به مقصد بعدیش برای کسب و کارش باید از اون خیابون رد می شده و همین موضوع هم لوش میده و گیرش میندازه. خب الان ما جایی هستیم که پرونده رو تقریبا شروع کردیم. این آدم دستگیر شده، یه حبس ابد داره، پلیس دنبال اینه که پرونده های دیگر رو بهش ربط بده، اما خب خودش اصرار داره که بیگناه. این زمانی هم که توی زندانه و داره حبس ابدش رو میگذرونه، درخواست میده به وکلاش که یک تجدید نظری بگیرید برای حکم من. اونها هم درخواست میدن که یک روانشناسی بیاد ببینتش به این امید که یک اتفاق مثبتی بیفته و آزاد بشه. یک آقای، یک روانشناسی به اسم ری وایر میاد دیدنش و بعد از یک جلسه مصاحبه با رابرت بلک اعلام میکنه که این آدم هیچ وقت نباید رنگ خیابون رو ببینه، به خاطر اینکه به کل برای جامعه خطرناکه. خب الان پلیس باید یه سری مدرک پیدا می‌کرده که بتونه این قتل‌هایی که من گفتم رو ربط بده به رابرت و بفرستتش دادگاه. خب 10 اتهام داشته پلیس، شامل 3 اتهام قتل، 3 آدم ربایی، 3 خلاصی از جسد بدون دفن قانونی و خب همه این اتهام رو می‌خواسته به این بزنه. اما راهش چی بوده؟ باید یک مدرکی پیدا می‌کرده که دادگاه این مدرک رو بپذیره، هیئت منصفه رو قانع بکنه. میاد میره سراغ اون شرکت دلیوری، اون شرکت پوستر و بگم شرکت چاپ پوستری که این آقای رابرت براش کار می‌کرده و بهشون میگه که قبض بنزین‌هایی که راننده‌هاتون می‌زنن رو نگه داشتید و اونها میگن که آره ما همه قبض‌های بنزین رو نگه می‌داریم. قصه همین شکلی بوده که راننده ها سفر رو می رفتن، توی راه می رفتن پمپ بنزین، بنزین می زدن، حساب می کردن با کارت بانکیشون اون رسید و اون قبض پمپ بنزین رو می آوردن شرکت و پولشون رو می گرفتن. 560,000 قطعه رسید دست این شرکت بوده که باید مورد بررسی قرار می گرفته، مربوط به اون حوزه‌ای بوده که پلیس می خواسته بررسی بکنه و شروع می کنن بررسی کردن اینها. در نهایت سال 1994 میتونن رابرت رو با پیدا کردن اون قبض‌های بنزین بفرستن دادگاه برای قتل‌های دیگه. اینا پیدا میکنن که هر زمانی که توی اون منطقه قتلی اتفاق افتاده، شامل سوزان، کارولاین و سارا و ترزا که داشته میدوزدیدتش، این آدم اونجا بوده. از پمپ بنزینی قبل یا بعد اون محل بنزین زده و دقیقاً همون زمان اونجا بوده. ترزا هم میاد توی دادگاه شهادت میده، میگه که همین آدم بود. قبض‌های بنزین هم فرستاده میشه به دادگاه. خیلی دلیل معتبری نبوده، شاید توی خیلی از دادگاه‌ها تایید نمی‌شده، اما در نهایت قاضی و هیئت منصفه مدارک رو میپذیرن و اون در 19 می 1994 برای هر قتلش حبس ابد میگیره با حداقل 35 سال. خب ما میدونیم که خیلی آمار زیادیه که احتمالاً هیچ وقت قرار نیستش که از زندان در بیاد با این حکم‌هایی که گرفته. اما مسئله الان خانواده جنیفرن، اولین قتل. خانواده جنیفر خیلی مصرانه معتقد بودن که کار همین آدمه و این آدم باید برای قتل بچه‌شون محاکمه بشه. در نهایت در دسامبر 2009 پرونده جنیفر هم ربط داده میشه به رابرت بلک. چون قبض‌های بنزین میرسن به قبضی که نشون میداده زمان قتل این آدم همونجا بوده و اون برای قتل جنیفر هم به 25 سال دیگه زندان محکوم میشه. این پایان ماجرای رابرت نیست، به خاطر اینکه یک عالمه قتل وجود داره که در مسیر رفت آمدهای رابرت بوده. من فقط این قتل‌ها رو میخونم براتون. اینها قتل‌ها و گمشدن‌هایی هن که نتونستن فیزیکی ربطش بدن به رابرت، اما پلیس‌ها خیلی مصرانه معتقدن که حداقل بخشیشون ربط دارن به این آدم. آپریل فب 3 ساله توی شمال شرق لندن توی سال 1969 گم میشه. کریستیان آرکهام 9 ساله گم میشه. جنت تیت 13 ساله در 9 آگوست 1978 گم میشه. هیچ کدوم اینها جسدشون پیدا نشده و دقیقاً زمانی بوده که رابرت با اون ماشینی که کارش رسوندن بسته های پستی و رسوندن روزنامه بوده توی این منطقه کار میکرده. جوان 1985 سیلکا گاربین 10 ساله توی آلمان وقتی داشته میرفته دندون پزشکی گم میشه. کمی بعد جسدش توی رودخونه غرق شده پیدا میشه در حالی که آثار تجاوز روی بدنش بوده و خفه شده بوده. برنامه کاری رابرت دقیقاً هماهنگ بوده با جایی که سیلکا گم شده بوده. همینطور 4 تا کیس قتل دختر بچه هایی 7 تا 10 ساله توی شمال فرانسه تو سال 1987 وجود داره، دقیقاً زمانی که بین قتل‌های رابرت توی انگلستان فاصله افتاده. یعنی اون زمانی که توی بریتانیا این آدم دیگه قتلی انجام نمیداده. همه این قتل‌ها رو پلیس دلش می‌خواسته ربط بده به این آدم، اما نمیتونه. یکی دیگه از پرونده ها رو، پرونده جنت که از دخترهایی که کشته شده بوده رو میتونه ربط بده، میتونه ربطش رو با رابرت پیدا بکنه، اما وقتی که میخواسته اون رو دوباره بکشونه به دادگاه، این آدم توی زندان سکته میکنه و میمیره. 12 ژانویه 2016 توی زندان بر اثر سکته قلبی میمیره. اما قبل از اینکه این پرونده رو تموم کنم یک چیزی بگم که شاید یکم دلمون رو خنک بکنه. توی زندان اصلاً به رابرت خوش نمیگذره. توی اون سلسله مراتب زندانی‌ها توی زندان، حتی توی بخش زندانی‌های بسیار خطرناک مثل رابرت، آدم‌هایی که حکم‌های مربوط به کودکان رو دارن ته هرم قرار دارن. جایی که بقیه زندانی‌ها از این آدم‌ها متنفرن و از هر فرصتی برای آزار دادنشون استفاده میکنن. سال و ماهی نبوده که رابرت توی زندان کتک نخوره، آب جوش روش نریزن، آزارش ندن. و جالب اینه که خیلی از این زندانی های دیگهی که این کار رو با رابرت میکردن 1-2 سال به حکمشون اضافه میشده، اما اصلا براشون مهم نبوده و این روند تقریبا تا پایان عمرش که در زندان بوده ادامه پیدا. رابرت با اتهام 4 قتل توی زندان میمونه و میمیره و احتمالاً شما هم مثل من فکر میکنید که خیلی بیشتر از این چیزها آدم کشته، خیلی بیشتر از این چیزها آدمها رو سر به نیست کرده. این پرونده جزو اون پرونده هایی بود که برای من خیلی دردناک بود و جزو اون قاتلایی بود که خیلی برام منفور بود، به خاطر اینکه با
بیدفاع ترین آدم هایی که توی جامعه زندگی می کنن سر و کار داشت با بچه ها. خیلی ازتون ممنونم که تا اینجای این ویدیو با من همراه بودید. اگر نظری در مورد این ویدیو داشتید حتما برام کامنت بذارید، به خاطر اینکه من همه نظرها رو می خونم. اگر این ویدیو رو دیدید و دوستش داشتید حتما لایکش بکنید، چون خیلی به ما کمک میکنه و خوشحالمون میکنه. و ممنونم که تا اینجا با هم همراه بودید. امیدوارم که همیشه شاد باشید.